هم خبرنگار روزنامه سپهر قبل. جناب والا چند دقیقه میتونم وقت شریفتون رو بگیرم؟
موضوعتون چیه؟
در خصوص درآمدهای پایدار شهری. در حد چند دقیقه وقتتون رو بگیرم.
بفهمید.
بزرگ فرید. خیلی متشکرم. میخوام استاد بپردازید به الزامات ایجاد درآمد پایدار شهری در شهرها و هدف گذاریشون از طریق در واقع جذب سرمایه گذار و اجرای پروژه هایی که در واقعیت برای شهرداری و شهر بتونه درآمد پایدار ایجاد بکنه. چون یکی از مسائلی که ما در حال حاضر در شهرهایی مثل همدان با اون مواجه هستیم موضوع نداشتن درآمد پایدار هست و عدم در واقع فراهم بودن زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری. هستم خدمتتون استاد، بفرمایید.
عرضم به خدمت شما که ببینید، ما در واقع توی بحث مالی شهری چیزی به نام درآمد پایدار نداریم اصلا. خب این ترم ساخته شده و باعث شده که در واقع مسیر اصلا اشتباه گرفته بشه و کلی الان انرژی تلف بشه سر این قضیه.
بله.
ما در واقع آن چیزی که داریم تامین مالی پایداره، نه درآمد پایدار.
بله.
تامین مالی پایدار با درآمد پایدار فرق
داره. بله.
و سطح جهانی هم نگاه کنید، شما در واقع چیزی سرچ کنید درام به انگلیسی درآمد پایدار پیدا نمی‌کنید، ولی تامین مالی پایدار چرا هستش. تامین مالی پایدار هم در واقع منابع درآمدی یا منابع مالی شهرداری ها برای تامین بودجهشون دو قسمت دیگه، یک بحث درآمد هاست، یک بحث منابع مالی، سایر منابع مالی که خودش باز مفصل چیز داره. درآمد در واقع آن چیزی است که در طول یک سال به دست می آید برای هزینه های همان یک سال.
بله.
و بخشش هم حالا بخشش جبران در واقع استهلاک هزینه های سرمایه یا در واقع سرمایه گذاری جدید. منابع آن بخش از در واقع نیازهای مالی است، نحوه تامین نیازهای مالی است که برای در واقع اقدامات توسعه‌ای و به اصطلاح سرمایه گذاری های شهرداری ایجاد میشه که در واقع این در آینده هم یا درآمد داشته باشه برای شهرداری یا اینکه در واقع بخشی از زیرساخت‌ها و خدمات شهری رو تامین کنه و در خدمت توسعه شهر و شهروندان باشه. اینجا در واقع بحثی که وجود داره اینه که تامین مالی این نوع پروژه ها صرفاً از روی درآمد ها نباید باشه، چون که در واقع از اونا آیندگان بیشتر منتفع خواهند بود و فشار مالیش نبایستی در واقع بیفته روی دوش افراد کنونی. اونجا در واقع بحث تامین مالی میشه که باید در واقع از طریق حالا یا اوراق یا استقراض یا در واقع جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی این اقدام انجام بشه که در واقع در آینده از منابع درآمدی در واقع اون بازپرداختش انجام بشه.
بله.
این میشه در واقع ساختار مالیه شهری که چه. حالا ما در واقع اون چیزی که مبتلا بهش هستیم در بحث مالیه شهری چند نکته است. یک نکته این که در واقع بحث هزینه های جاری رو هم در طول مدت های گذشته چون عوارضی که یا مالیات هایی که به صورت در واقع سرانه ای یا حالا بر اساس یه برخیش بر اساس ملک زمین و برخیش بر اساس دارایی های دیگه وضع میشه رو با رقم های پایین گرفتیم و در نتیجه پوشش هزینه های جاری رو نداده.
بله.
چون پوشش هزینه های جاری رو نداده از منابع از تامین مالی های دیگه استفاده کردیم. خب یعنی رفتیم سراغ در واقع تامین مالی از محل واگذاری حقوق شهری مثل تراکم فروشی، در واقع پذیره های تجاری داری، اینا در واقع منابع درآمدی هستند که از محل واگذاری دارایی های شهری به دست میان، اینا درآمد نیستن. در نتیجه ما منابع مالی رو که از فروش دارایی های شهر به دست اومده آوردیم ازش پرداخت هزینه جاری کردیم. در نتیجه الان که گذر زمان به اینجا رسیده که از دارایی های شهر هم چیزی نمونده که بفروشیم، به مشکل خوردیم و هزینه های جاری هم نمیتونیم تامین بکنیم، یا در واقع در شرایطی که حالا رکود اتفاق میفته و کسی خواستار اون دارایی های شهر نیست به مشکل میخوریم. اینجا بحثی که چیز داره وجود داره اینه که بایستی در واقع بریم سراغ ارزم به خدمت شما که اصلاح ساختار درآمدی و در حالا چگونگی این که چجوری این مسئله رو حل کنیم. این حل این مسئله هم چندین راه چیز داره که باید با هم نگه انجام میشه. از یه طرف بایستی و البته هم به تدریج، چون یک دفعه نمیشه مسئله ای که در طول چند دهه اتفاق افتاده رو یک مرتبه حلش کرد. از یک طرف بایستی رفت سراغ این که اون منابع مالی که از محل واگذاری دارایی ها، حالا یا واگذاری دارایی های سرمایه‌ای مثل فروش تراکم و پذیره های تجاری اداری و اینا، یا در واقع از محل واگذاری های دارایی مالی یعنی اوراق قرض منتشر کردن و اینها، اوراق مشارکت منتشر کردن، اینها رو چکار کنیم؟ اینها رو در واقع به ویژون داره واگذاری دارایی سرمایه ای رو شروع کنیم در واقع تبدیل کردن به سرمایه گذاری هایی، یعنی به جای اینکه ببریم به حقوق دستمزد دادن، ببریم سمت اینکه سرمایه گذاری هایی بکنیم که این سرمایه گذاری زیر ساختی یا در آینده باعث کاهش هزینه های شهر شوند یا برای شهرداری درآمد ایجاد بکنند. این پروسه میتونیم بگیم پایدارسازی منابع تا بگیم درآمد پایدار ایجاد کردن. پایدارسازی یعنی شما سرمایه گذاری میکنید که این سرمایه گذاری در آینده براتون عایدی داشته باشه. حالا اینم یک مرتبه عرض کردم، وقتی شهرداری ها به شدت وابسته به این درآمد هستن برای هزینه جاریشون، نمیشه که یک مرتبه این کار رو کرد. باید مثلا در سال اول 5% کم کم 2% بذاریم روش، کم کم در یه پروسه مثلا 10-15 ساله بتونیم مثلا 40-50% این منابع رو ببریم به سمت سرمایه گذاری هایی که بعدا در آینده درآمد داشته باشه. هر چقدر این کار بکنیم، کم کم از اون ور اون درآمد ها که ایجاد میشه، اون درآمد ها حالا درآمدن دیگه، درآمد حاصل از اون سرمایه گذاری ها میان صرف هزینه های جاری میشن و حالا از این طرف هم اندک اندک هزینه های شارژ شهری رو میشه واقعی تر کرد که بشه به شهرم رونق داد.
بله، بسیار هم عالی. به نظرتون استاد در حال حاضر بر واقع یکی از اشاراتی که داشتید بحث جذب سرمایه گذار خارجی و یا داخلی بود برای در واقع پایدارسازی درآمدها، به نظرتون چرا در شهرهای ما هنوز این امر در واقع موفق و میسر نشده که اون جذب سرمایه گذار به صورت واقعی اتفاق بیفته؟ در این حال در برخی موارد هم که اتفاق میفته یا در عقد قراردادها مشکل دارند که بعد به مسئله برمیخورن، یا اینکه در واقع نتیجه مطلوب رو به دنبال نداره. اشکال کارمون کجاست توزیع مدیریت شهری و اختصاص
تحریم؟ این در واقع اشکال اصلی این قضیه ریشه در ساختار حاکمیتی ما داره تا مدیریت شهری. شما وقتی که در سطح ملی هم نمیتونید برای پروژه های بسیار مهمتر ملیتون جذب سرمایه گذار خارجی بکنید، خب و خب عملا در واقع ما تو اون بخش مشکل داریم دیگه. حالا یک بخشیش به خاطر مسائل تحریم و اینا هست، یک بخشیش به خاطر ریسک های بسیار بالاییه که ایران داره و سرمایه گذاری روی ایران داره، قوانین مقرراتی که دائما در حال تغییرند، یک بخشیش به خاطر نقض در واقع تضمین حقوق مالکیت که عملا خب سرمایه گذار خارجی در واقع احتمال این رو میده که مثل گذشته منابع مالی بیاره داخل ایران سرمایه گذاری کنه بعدا مصادره بشه. خب ما این فرایندها رو داشتیم و این اتفاقا افتاده، و بعضاً هم بازم داره میفته. خب یا مثلا حتی اینکه در واقع رسمیت دادن به مالکیت سرمایه گذار خارجی، خب این هم هنوز ما مشکل داریم، نمیتونیم بپذیریم. خب در چنین شرایطی خب در واقع سرمایه گذار خارجی بخواد بیاد، مشکلات تضمین حقوق مالکیتش مواجه میشه و اینکه حالا در واقع روی هوا باید به چیزی اعتماد کنه، نمیتونه دستش یه جایی بند باشه، نمیتونه در واقع اگر مسئله حقوقی برش پیش اومد یا در واقع چیز شد، مصادره شد اموال مالکیتش و اینها، دستش جایی بند نیست. به ویژه که خب وقتی که ساختار حتی چیز مثلا قضایی ما، دادگاه‌های ما همین الان برای شهروندهای معمولیمون هم فرایندهاش بسیار پرهزینه و طولانیه، حالا دیگه خارجی باشه که هیچی. خب اینا در واقع بحران‌های تضمین حقوق مالکیتی که برای سرمایه‌گذار خارجی داریم در سطوح مختلف، که مدیر شهری هم لاجرم چه داشتون، این مدیر شهری که در این زمین اصلا کاری نیستش و نمیتونه راه حلی داشته باشه. سرمایه‌گذار خارجی تضمین میخواد، سرمایه‌گذار خارجی در واقع ریسک پایین رو میخواد، وقتی که شما نمیتونی فراهم بکنی که نمیاد که. سرمایه‌گذار داخلی هم همینطور، سرمایه‌گذار داخلی البته اون هم اصولا گفته میشه اصلا سرمایه فرار دیگه. خب سرمایه از جایی که ریسک ها بسیار بالا باشه و اینا فرار میکنه. خب ما چرا الان فرار سرمایه رو داریم؟ چرا مردم خیلی ها سرمایهشون میبرند کشورهای دیگه سرمایه‌گذاری میکنن، در داخل کشور سرمایه‌گذاری نمیکنن؟ چون این ریسک سرمایه گذاری ها بالاست، تضمین حقوق مالکیتمون ضعیفه. خب اینا باعث میشه که این اتفاقا بیفته و سرمایه در داخل شهرها جذب نشه. بحران های چیز هم مدیریتی تو این سطح، حتی بحران مدیریتی سطح پایین رو هم داریم، یعنی همون بعضا حتی از همون قضیه تضمین حقوق مالکیت که وجود نداره یا بسیار ضعیف هست، از این حتی خود شهرداری ها خب سوء استفاده می کنند. خب یعنی سرمایه گذاری میاد، سرمایه گذاری می کنه، بعد در واقع شهرداری بعدش مثلا چیز می، یعنی قراردادهایی که میبنده، موافقت نمایی که میبنده به نوعی طوری یک طرفه هستش که بعدش مثلا در واقع مصادره میکنه یا حقوق مالکیت طرف مقابل رو نقض میکنه و این نقض حقوق مالکیت چیز میشه دیگه، در واقع اون هم فراری میده. حالا این اگه سرمایه‌گذاری درست بود، برعکسش هم هست. خب در چنین قضیه، در چنین شرایطی، خب بستر برای فساد و رانت‌جویی هم گسترده میشه دیگه. خب یه افراد هم هستند که میان در واقع سرمایه گذاریشون رو، یعنی وقتی شما سرمایه گذار واقعی رو که واقعا میخواد سرمایه داره، میخواد سرمایه گذاری کنه، بیاد کاری انجام بده، رو با چنین قراردادهایی و با چنین تضمین حقوق مالکیتی نگران میکنی، ریسکشو میبری بالا، اون فرار میکنه. کسایی که اصلا سرمایه‌ای ندارند، خب خودشون رو جا میزنن به عنوان سرمایه گذار، بعد میان شهرداری هم یا نهادهای دیگه هم چیز میشن که خب دیگه مثلا جذب سرمایه گذار کردیم، مثلا نگاه نمی کنه که این واقعا سرمایه داره یا نداره، بعد باش یه توافقنامه می نویسند و بعد که مثلا یه پروژه‌ای رو بهش میسپرند، طرف مثلا دنبال این هستش که از این یه رانتی بگیره، حالا مثلا یه وامی اعتباری بگیره برای اون پروژه، با وام اعتبار پیش به خیلی وقتام در واقع نصف به اون وام اعتبار رو برمیداره برای کارهای خودش، نصفش هم میاره توی این پروژه، آروم آروم بعد هم بهونه های مختلف که امروز فلان شد تأخیر شد، امروز بعد یه هم میبینی که مثلا یه پروژه که در طول 3 سال بایستی تمام میشد، به درآمد برای شهر میرسید، 50 ساله که همینجور داره ادامه پیدا میکنه و چندین برابر اون سرمایه اولیه هزینه شده، یعنی خود شهرداری میخواست سرمایه گذاری کنه اونقدر هزینهش نمیشد که تو این 50 سال هزینه این پروژه کرده و آخرش هم هنوز که هنوزه مونده، هیچی هم نشده. طرف هم برای خودش از صفر که اومده بود به عنوان سرمایه گذار خودش رو جا زده بود، الان برای خودش که سرمایه دار اساسی شده داره حالش رو میکنه. این قضایا توی بستر شهرداری های ما، یعنی اکثر نهادها و به ویژه شهرداری ها خیلی دیده میشه به کرات، و ظاهر قضیهش همینه که فساد چیزی هم اتفاق نیفتاده. ظاهر قضیه به خاطر من همیشه میگم فساد در واقع فقط این نیست که تو تعاریف متداولمون میاد رشوه دادن و رشوه گرفتن و نمیدونم چه فسادهای ما، فساد یعنی همینی که شما انتخاب سرمایه گذارت رو درست نمیتونی انجام بدی، تشخیص بدی، و بعد میفتی توی پروسه‌ای که اون پروسه همه چیزش ظاهرا درسته، همه چیز مثلا توجیه هایی که آورده میشه که چرا این پروژه عقب افتاده، چرا فلان شده و اینا، همش ظاهرا درسته، ولی در واقع این ظاهر قضیه است. پس قضیه یه چیز دیگه است. پس قضیه اینه که سرمایه گذاری اصلا پول نداشته که اومده سرمایه گذاری که اصلا داستان این نبوده. اینا مسائلیه که توی در واقع شهرداری های ما هم وجود داره و بحران آفرین شده دیگه، و ایجاد سرمایه گذارهایی میکنیم که عملا سرمایه گذار هم نبودند. از منابع شهر در اختیارشون قرار میدیم، منابع بانکی رو در اختیارشون قرار میدیم و فاجعه ایجاد میکنیم.
بله، دست شما درد نکنه استاد، ممنونم از پاسخگوییتون. من عذرخواهی میکنم که وقتتون رو گرفتم. پیروز سربلند باشید، انشالله امری با بنده ندارین.
مرسی، متشکرم،
موفق باشید، خدا نگهدار.
تشکر
حتما آقای اولاد، متشکرم، خدا نگهدار.